سفسطه ای؟
بله، منم موافقم. و استدلال شما آقا اشتباهه، چون خودرو وسیله‌ای که همیشه مورد استفاده قرار میگیره و خب واقعا روزانه هزاران نفر هم باهاش جابجا میشن.
جدی؟
بله، اینو صفحه بهتون بگم. اصلا شما میدونستید که طبق آمار 17,000 نفر در سال گذشته بر اثر تصادف فوت کردن که استاندارد نبودن خودروی مثل همین پیرا یکی از علل مرگ بخشی از این 17,000 نفر بوده.
خوب.
حالا بایسین ضمن اینکه سالانه 7% از تولید ناخالص ملی باید صرف خسارات ناشی از تصادف هم بشه.
خانم درست کردار،
من رستگار دوستم. چه شدیم؟
شما مثل که رفته تو تیم این زیادی ها.
تیم نداریم واقعا.
آما اینجوری هم نیست که، اینجوری هم نیست. ببخشید لحظه، ازبادی. الو که یه تخریب نره بابا، 206 اجنبی شده 100 میلیون، اون وقت برای تولید ملی 50 میلیون. برسیم هفتتا. ای بابا، هر میگن تخفیف.
عجب حکایتیه ها.
آره والله.
صبر کنین، من برای شنوندگان بگم، شما که حرف خودتون رو میزنید. به هر حال ما متوجه هستیم که به سبب مشکلات اقتصادی، گرون شدن ناگهانی ارز و حتی کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های نوجوانمردانه و همینطور عدم ثبات اقتصادی و مشکلات اقتصادی جهانی که روی شرایط اقتصادی کشور ما خب تاثیرش رو گذاشته، صنعت خودروسازی با مشکلات متعددی مواجه شده. اما آقای مشکل گشا، دیگر دوستان، امیدواریم این خبر که خودروسازان بالاخره پذیرفتن پراید و پژو استانداردهای لازم رو نداره و تصمیم گرفتن اونها رو از خط تولید خارج کنن، باب فتحی باشه برای سایر تحولات اساسی و قابل توجه در صنعت خودروسازی کشور.
سخنرانیتون تموم شد؟
حرف حق زدم.
زیادی جان، باشو بریم، میخوام یه نون آب حسابی با صد جور کنم.
ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
عجب.
شر نخون بابا واسه من، امید هست، خوبشم هست. فقط بگو کارت ملی و کارت آبربانکت همراته.
آره، خدا به خیر کنه. واسه چی میخوای؟
باشو بریم، میخوام دو تا شعبه فروش تو کشور عشق پراید بزنم. دارم میخوام بکنم رئیس شعبه فروش. بابا جون مگه نهیدی خود رئیس خودسازی گفته پراید تو ایران طرفدار نره، ولی تو بعضی کشورها هنوز دوست دارن، از بس که ما ناشکریم. پاشو که کار دارم.
مشکل بشه، خواهش میکنم دست از سر من بردار، من دوست ندارم فروشنده بشم. منو چه به ماشین؟
باشو دیگه بابا، زیادت کار دارم. خانم رستگار دوست،
بله،
خداحافظ.
تشریف بردی؟
شما هم دوستشی بیا به تیم ما به پیوند. ولنوز خوش.
من پشت میکروفون راحت ترم، سپاسگزارم از شما. درباره این موضوع با شما صحبت کردیم که به منظور ارتقای کیفی خودروسازی داخلی تصمیم گرفته شده که دو خودروی قدیمی پراید و پژو 405 از خط تولید خارج بشن. نکته اینجاست که همزمان با اعلام این خبر، قیمت این دو خودرو در بازار افزایش پیدا کرده و ما از شما می‌پرسیم مردم به نظر شما دلیلش چیه و شما این گونه پاسخ دادید.
بابا این خط تولیدش داره برچیده میشه، این کارخونهش داره تعطیل میشه، یعنی ارتعاتش رو هم فردا قائم میکنن. هی کم میشه، دیگر رده خارج میشه، دیگه نمیتونیم استفادهش بکنیم. اگه یه قطعه که امروز فرض مثال 100,000 تومان پولشه، پس فردا که کمیاب شد همین 100,000 تومان میشه 500,000 تومان. اینجا دیگه آدم گیج و منگ میشه که چرا با این وجود داره گرون میشه. بابا دارن جمعش میکنن. حقیقه هم که نیست، زیر خاکی هم که نیست، آنتیک هم که نیست.
آخرین بخش برنامه 98 ها و ترین های اقتصادی. براتون از پرهزینه ترین بیماری های جهان بگم. در بسیاری از کشورهای دنیا انواع مختلفی از بیماری ها در زمره پرهزینه ترین بیماری ها قرار می گیرن، اما درمان برخی از بیماری های شایع به طور مشترک در نقاط مختلف جهان نیازمند هزینه بالاییه. بیماری هایی که در نقاط مختلف دنیا از گرانترین بیماری ها هستند مانند حالا بیماری قلبیه. بیماری قلبی علت شماره یک مرگ که سالانه بیش از 100 هزار نفر رو به کام مرگ برده. بیماری اسکمیک قلب یا حالا بیماری عروق کرونر به عنوان یکی از پرهزینه ترین بیماری ها در پزشکیه. به عنوان مثال بستری در بیمارستان، جراحی، آزمایشات تشخیصی، نظارت، ویزیت پزشکی متخصص و داروها همه در هزینه ها نقش دارن. بازم براتون میگم کمردرد و درد گردن. تقریبا همه ما در طول زندگی نوعی از درد اسکلتی عضلانی رو تجربه کردیم و تجربه درد گردن و کمر قطعا در صدر این لیست قرار داره. هزینه های مراقبت های بهداشتی شخصی برای این گروه از بیماری ها سالانه 88 میلیارد دلار تخمین زده شده. براتون بگم از فشار خون بالا، نیروی حاصل از خونی که در بدن گردش میکنه، اون هم بر دیواره شریان ها رو بهش میگن فشار خون که در صورت نبود درمان میتونه خطر ابتلا به برخی از مشکلات سلامتی حالا مانند بیماری های قلبی و سکته مغزی رو تا حد زیادی افزایش بده. هزینه درمان بیماران مبتلا به این بیماری در سال بالغ بر 83 میلیارد دلار و بیماری های بعدی که میتونیم به اون اشاره کنیم به ترتیب سرطان، هپاتیت دی سی، دیابت، پوکی استخوان و مشکلات مفاصل، همینطور بیماری انسدادی مزمن ریه و آسمی باشه. براتون بگم از پرفروشترین خودروهای جهان. رقابت برای تولید پرفروشترین خودروها بین دو شرکت خودروسازی فورد و تویوتا هنوز ادامه داره، ولی افت فروش در محصولات هر دو شرکت حالا افت فروش به اینها تاثیر گذاشته. کمپانی تویوتا صدرنشینه و با فروش تویوتا کرولا بازار کاملا در دست گرفته. اینم براتون میگم که البته در سال 2012 درصد افت فروش این خودرو افزایش پیدا کرده و نزدیک به 5% شده، اما با این حال همچنان تولیدات این شرکت در صدر جدول پرفروشترین خودروها قرار داره. اما فورد هم شرکتیه که در رقابت با تویوتا جایگاه دوم این فهرست رو به خودش اختصاص داده. فورد با ساخت سری F خودروهاش تونست گوی سبقت رو از سایر شرکت‌های خودروسازی بیرو باید. اینم براتون بگم که شرکت خودروسازی هوندا دیگر کمپانی بزرگ دنیاست که با فروش بالای خودش در جایگاه سوم قرار گرفته. این شرکت با فروش سری سیویک تونسته در 6 ماه نخست سال 2019 بالغ بر 290 هزار خودرو بفروشه و با رشد 0.8% در فروش مواجه بشه. ممنونم از همراهی خوب شما با این نوبت از برنامه 98 ها. در پایان این که گر در سفرم توی رفیق سفرم، ور در حضرم توی انیسی حضرم، القصه به هر کجا که باشد گذرم، جز تو نبود هیچ کسی در نظرم. دلهاتون آکنده از امید به خداوند و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی، به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار تولید در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کنند. پس عکس های خودتون رو درباره موضوع هایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه‌های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس‌های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه‌ای ملی، اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما. حتما شما هم تا حالا شده که از استادتون، از علما یا حتی از رفقاتون بپرسین که تقوا چیه. روزی شاگردی از استادش درخواست کرد که تقوا رو براش توصیف بکنه. استاد سوال کرد اگر قرار باشه در یک بیابان پر از خار و خاشاک قدم بزنی چه کار میکنی؟ شاگرد پاسخ داد که خیلی مراعات میکنم یه موقع پام آسیب نبینه. استاد هم پاسخ داد که دنیا هم همینطوره، از گناهان کوچیک باید پرهیز بکنی، چرا که کوههای با عظمت از سنگ ریزه ها تشکیل شدن. تقوا یعنی همین. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص معارف اسلامی. حاجا سلام علیکم، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اون چه که حق است و نافع است بر زبانمون جاری بشه.
با حضور حاجا وحیدی به سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام میپردازیم. قراره که نکات کاربردی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. حاجا میخوام باب بحث امروزمون رو از اینجا شروع بکنیم که بپردازیم مؤلفه‌های اصلی سیره اجتماعی پیامبر و در ادامه حالا سوالات بعدی هستش که حتما خدمتتون طرح می‌کنم.
عرض شد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام عموماً در جمع بین ساحت‌های مختلف زندگی و برخوردهای متفاوت و متناسب در هر ساحت بسیار توانمند و دارای مهارت هستند و اینها از آثار همون تأدیبیه که از سوی خداوند متعال برای اونها در نظر گرفته شده. می توانند در مقام یک مدیر اقتدار و صلابتشون رو حفظ کنند، در مقام یک جنگجو اون شدت برخورد و عملشون رو داشته باشند و در مقام یک فرد از جامعه مهربانانه با ملاتفت و با عطوفت برخورد کنند. و متاسفانه عرض شد که تو زندگی روزمره ما امروزه تو جامعه ما اینا یه مقداری کمرنگ شده و این مهارت کم شده. متاسفانه اصحاب مشاغل مختلف ما به تناسب اقتضائات شغلیشون رنگ و بوی اون شغل رو میگیرن و دیگه تو همه ساحت‌های زندگیشون با همون ویژگی‌های شغلشون شما می‌بینید برخورد می‌کنن با مردم. یه نمونه‌ای عرض کردم که عزیزانی که تو کارهای نظامی هستن به خاطر اون اقتداری که نیاز داره گاهی اوقات دیده میشه که تو زندگی شخصیشون توی برخوردشون با جامعه با افراد دیگر جامعه با همون اقتداره میخوان برخورد کنن و این آسیب زاست. ما در مورد محققین و پژوهشگرانمون با یه همچه آسیبی مواجهیم. عزیزانی که علوم دانشگاهی و بعضن حوزوی و اینها میخونن، خب خیلی لازمه که شما در بحث‌های علمی اهل دقت باشی، اهل مو رو از ماست بیرون کشیدن باشی. گیر دادن علمی خیلی چیز خوبی است که شما مطلب رو به راحتی نپذیری. ما اصلا دستور داریم فلینظر الانسان الی طعامه، فرمودن ای الی علمه، اینکه دستور داریم به غذای خودتون نگاه بکنید از غذا مهمتر علم شماست. مطلبی که کسی به عنوان یه نظریه جدید علمی داره ارائه میکنه باید با باریک بینی و ریز بینی این رو درش متمرکز بشید و همون تعبیری که مو رو از ماست دادم بکشه بیرون. منتها این ویژگی که لازمی شغل این عزیزانه گاهی اوقات وارد سایر روابط اجتماعیشون میشه. یعنی این آدم وارد هر عرصه‌ای که میشه همین خصوصیت گیر دادن و اشکال کردن و انتقاد کردن و پاورقی زدن و حاشیه زدن توش میونید هست. خانم‌های اینها، همسرهای اینها ما خیلی دیدیم که شاکیان میگن ما هر غذایی برای ایشون درست میکنیم ایشون یه حاشیه یه پاورقی در مورد این غذا داره، در مورد سفره، در مورد چینش خانه، در مورد رفتار بچه‌ها. و این چیز خطرناکیه. این باعث میشه بچه‌های ما فراری بشن از ما، این باعث میشه جوان‌ها فاصله بگیرند از شما. من سراغ دارم بعضی از این اهل دقت و اهل تأمل که واقعا هم پژوهشگران برجسته هستند، خیلی توانمندند، به جای خودش در شغل خودشون واقعا انسان‌های موفقی هستند، ولی چون نتونستن ساحت‌های مختلف روابط اجتماعی رو از هم تفکیک کنن، وقتی وارد یک جمع مثلا خانوادگی میشن این جوونا از گوشه و کنار شروع میکنن در رفتن که اخ اخ آقا اومد و الان شروع میکنه یه گیری به لباس ما و یه گیری به پوشش این و یه گیری به آرایش این یکی و یه گیری، و همون حالت خوبی که در شغلش دارد اینجا تبدیل میشه به یک حالت بدی. این تفکیک بین ساحت‌ها، یا مثلا عزیزانی که شغل‌های امنیتی دارن معمولا اینا به تناسب شغلشون یه سوءظن و بدبینی پیدا میکنن. مثلا ساخته شده شغلشون برای اینکه بدبینانه امور رو ببینن تا تجزیه و تحلیل کنن. اگه این بدبینی نباشه نمیتونن شغلشون رو جلو ببرن، نمیتونن خوشبین باشن، لازمه این شغلشون هم هست. اما این بدبینی میبینید تبدیل میشه به یک سوءظن‌های گاهی اوقات بیمارگونه که آسیبزاست، باعث میشه مردم از اینها فراری بشن، اطرافیانشون زده بشن. بعدم توجیهشون اینی که میگن آه ما یه چیزایی دیدیم تو این جامعه، آجا ما یه خبرهای شما نمیدین چه خبره تو این جامعه، و این باعث میشه بندهای خدا اطرافیانشون و سایر افرادی که تو جامعه با اینا ارتباط دارن اذیت بشن. عزیزانی که توی شغلهای که تو آسمان هستند، حالا خودشون هم بینشون این معروفه، خلبانها، یه رسم جالبی دارن، اولین پرواز رو که یه خلبان انجام میده وقتی از اون وسیله پرنده میاد پایین همکاراش میان یه سطل آب روش خالی میکنن، یه رسم قدیمی تو بین خلبان ها هست. نکتش هم اینه، میگن جو نگیرته تا رفتی اون بالا، بالاخره با یه پرنده پرواز. ناخودآگاه خلبان بودن واسه آدم یه حالتی پدید میاره، آدم همه چیزو از بالا نگاه میکنه. این لازمه شغلشون نگاهی اوقات، و زمینه اختلافاتی رو توی خانواده ها، توی روابطی که با اطرافیان دارن. غرضم اینه که این جدا کردن ساحت ها رو ما باید از رسول خدا یاد بگیریم. باید بدانیم در چه ساحتی باید چطور برخورد کنیم که نکته مهمیه، انشالله رو این بیشتر تأمل بشه. اما در پاسخ به سوال شما و ورود به اصل بحث که ما بیایم سراغ اون مؤلفه های اساسی تو سیره اجتماعی رسول خدا، طبیعتاً بهترین روش کار اینه که ما بریم از گزارش هایی که خداوند متعال در مورد سیره اجتماعی پیامبر خودش به ماها داده، بریم از اون گزارش ها استفاده کنیم به عنوان بستر بحثمون و آیاتی از قرآن که خداوند متعال در اون آیات به سیره اجتماعی رسول خدا داره اشاره میکنه، اینها رو مبنای بحث قرار بدیم و به تناسب اونها اصول رو استخراج کنیم. یه آیه‌ای که بنده بر اساس اون فعلا بحث رو آغاز میکنم، آیه 128 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این آیه بسیار زیبا، گویا و اشاره مستقیم به چندین نکته مهم و اثرگذار و زیر ساخت روابط اجتماعی رسول خدا داره که ما سیره اجتماعی اگه رسول خدا رو بخوایم استخراج کنیم، طبیعتاً بعضی زیر ساخت ها و اساس و بنیان ها هست که این آیه شریفه به اونها اشاره داره. آغاز آیه اینه، من ترجمه مختصری از آیه اشاره کنم بعد به تفکیک نکاتش رو عرض میکنیم. به درستی که به سوی شما آمده است فرستاده ای از سوی ما که از جنس خود شماست، من انفسکم، و دشوار است بر او سختی کشیدن شما و نسبت به شما و هدایت شما در او اشتیاق کامل وجود دارد و نسبت به مؤمنان با رأفت و رحمت برخورد می کند. این گزارش یک سطری از چند ویژگی زیر ساختی و بنیادین در سیره اجتماعی رسول خدا میتونه مبنای بحث ما فعلا در این برنامه قرار بگیره. آغاز بحثمون رو از نکات این آیه انشالله داشته باشیم، به مرور و به تناسب بحث ها انشالله نکات تطبیقی و کاربردی و مؤید و شواهدی از خارج هم برای هر مسئله‌ای که بهش ورود میکنیم انشالله خواهیم آورد. فعلا با این آیه آغاز میکنیم. آیات دیگری هم از قرآن اشاره به سیره اجتماعی حضرت دارن، این هم تذکر بدم این بخش رو به پایان برسونم. گاهی اوقات بین سیره اجتماعی و سیاسی حضرت تداخل‌هایی هست، ما فعلا اون ساحت اجتماعی رو مد نظرمون قرار دادیم.
متشکرم، فاصله بگیریم، مجددا با شما خواهیم بود. آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم، چه مؤلفه‌ای رو می‌خواید از این آیه استخراج کنیم برام؟
اولین نکته‌ای که تو این آیه شریفه هست، خداوند متعال میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم. جنس رسول خدا از جنس مردمه. آیات دیگر قرآن هم بر همین معنا تاکید داره. قل انما انا بشر مثلکم. من جنسم از جنس مردمه. اینقدر این ویژگی تو وجود مقدس رسول خدا برجسته است که اصلا یکی از عواملی که باعث می شد بعضی ها به ایشون تهمت بزنن همینه. می گفتم بابا این که معمولیه، که این که مثل مردم عادیه، که یأکل و یمشی فی الاسواق، این داره مثل ما غذا می خوره توی کوچه خیابون ها عادی، توی بازارها رفت و آمد داره، این چجور رسول خداییه؟ اتفاقا رسول باید مردمی باشد. شاید یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار تو روابط اجتماعی یک مصلح اجتماعی، یک شخصی که میخواد یک کار فرهنگی عظیم بکنه، تأثیر گذاری داشته باشه، محبوبیت داشته باشه و مردم حرفش رو بخرن، اولین شاید نکته و قدمی که باید برداره باید مردمی باشه، باید مثل مردم باشه، باید غیر عادی به نظر نرسه، غیر طبیعی رفتار نکنه. قطعاً روح مطهر رسول خدا قابل مقایسه با ارواح سایر مؤمنین حتی نیست تو اون اوج ایشون از لحاظ روحی، اما در ظاهر رفتارهای ایشون میبینیم کاملاً مردمی، کاملاً عادی. عنصری که امروزه متاسفانه در جامعه ما داره کمرنگ میشه. یعنی مدیران ما، رؤسای ما، گاهی اوقات دانشمندان ما، کسانی که از لحاظ علمی و فرهنگی فرهیخته های جامعه ما هستن، این حالت معمولی بودن و مردمی بودن رو از دست میدن،
فاصله میگیرن
و فاصله میگیرن از مردم. این باعث میشه محبوبیت کم بشه، تأثیرپذیری کم بشه، تهمت ها منتشر بشه، بدبینی ها ایجاد بشه که حالا آثار و آفات و آسیب هاش بماند. از در آیه دیگری حضرت خودشون رو غیر متکلف معرفی میکنند. قل ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. من اهل تکلف و تصنع و ظاهرسازی های زننده نیستم، من معمولیم، من عادی رفتار میکنم. تو سیره رسول خدا یه تعابیر اومده، ما امروز اگه بخوایم تو زندگی امروزمون تطبیق کنیم اصلا مردم شگفت زده میشن. گاهی اوقات ما در سیره ایشون داریم که کان یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. ایشون سوار یه مرکب خیلی مدل پایین، خیلی مدل پایین میشدن و سوارم که میشدن یه ترک سوار نمیشدن، یه کسی هم ترکشون میشوندن، یردف خلفه، یه نفرم پشت سر ایشون سوار میشد. واقعا ما الان توی فرهیختگان جامعه خودمون مثلا بخوایم تصویر بکنیم که بیان مثلا یک مرکب عادی سوار بشن، یک ماشین عادی سوار بشن و هیچ ابایی هم نداشته باشن که حالا چجور چند نفر سوارن و کجا سوار شدن و اینها، اینا آسیب تولید کرده تو جامعه ما. مردم ما گاهی اوقات ماها رو واقعی نمیدونن، یعنی واقعا ذهنیتی که از ماها بعضا تو ذهن بعضی از مردم ایجاد شده در اثر بعضی از این حجاب ها و فاصله ها و آقا من نرم تو صف نونوایی و من نرم توی اسواق و من با مردم نچرخم، باعث شده که بعضی ها واقعا یک صورت انتزاعی و غیر واقعی از ماها پیدا کنن. نیست اینجور بابا، رسول خدا با اون عظمتش میشستن با غلامان، میشستن سر سفره، به بچه ها سلام میکردن، رفتارهای عادی داشتن، نحوه برخوردشون عادی بوده. این یه آسیبیه متاسفانه. حالا من به همکارای خودم و همسنفای خودم این توصیه رو میکنم، اصلا یعکل و یمشیف الاسواق رو از دست ندیم. این رو خدا به عنوان ویژگی رسول خدا معرفی کرده. بنده یه منطقه تبلیغ رفته بودم، منطقه خوش آب و هوایی بود، شمال کشور، ولی خب روحانی نداشتن، مسجدشون تعطیل بود. به پیشنهاد بعضی از بزرگواران رفتیم اونجا یه ماهی من نماز و بالاخره مسجدشون رو خدمت میکردم. بعضی دوستان ما، رفقای ما میگفتن بابا اینجا مردم خیلی روحانی ندیدن یا منطقه توریستیه، بعضیا میان برای سیاحت و اینا تیکه میندازن، متلک میگن، اذیت میکنن. خیلی جالب بود. بنده اونجا گفتم باشه، هر طور باشه، اصلا ما میریم یعکل و یمشی فی الاسواق، فقط راه میریم تو بازار با مردم چاق سلامتی میکنیم، حرف میزنیم. یه قهوه خونه کوچیکی اونجا بود، من یادم میرفتم تو این قهوه خونه میشستم چای میخوردم با این پیرمردای روستا و با اطرافیان. تو اون یک ماهی که بنده توفیق داشتم، مردم خونگرم و باصفا و مهربان اون منطقه که به جای خودش، از مسافرها و این توریستایی که اومده بودن برای تفریح، یه دونه من کم احترامی ندیدم تو این مدت، یه کم احترامی. به نظرم نکتهشم اینه که ما باید بریم یعکل و یمشی فی الاسواق، و این سیره علمای ربانی ما از قدیم تا الان بوده. همین الان هم موفق ترین نیروهای فرهنگی ما معمولی ترین هاشونن. هرچی معمولی تره موفق تره. مردمی باشیم، معمولی باشیم، هر چقدر معمولی تر محبوب تر، هر چقدر مردمی تر اثرگذارتر. متاسفانه این رو فاصله گرفتیم ازش توی زیره اجتماعی.
چون اختزاعت زمانه هم بالاخره باید در نظر گرفت و در کنارش، حالا نقدی که شما مثلا به رسانه داشتیم، بالاخره سلیقه های متفاوت رو هم باید بهش نظر داشت دیگه.
بله.
یعنی ما باید الگو رو در نظر بگیم متناسب با حالا ظرفیتی که خودمون داریم، شما فرمودین در برنامه گذشته، و البته دیدگاهی که بالاخره خودمون هم داریم یا سلیقه‌ای که داریم بتونیم رفتار بکنیم.
درسته، اینا به جای خودش. حتما هر انتقادی که هست ناظر به بخشی از فعالیت‌ها و زحمت هاست. حالا انشالله در مورد این بازم توضیح عرض خواهم.
آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم. حاجا در بخش قبلی اشاره کردیم به یکی از مؤلفه‌های اصلی سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام مبنی